ساعت دقیقاً 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. یک مقام نظامی ارشد آمریکا از احتمال بی‌ثباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
در نتیجه حمله هوای نیروهای بین المللی در ولایت لوگر، 5 سرباز اردوی ملی کشته و 7 تنشان زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها، قرار است قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمه رسول منصرف گردد و حکومت پاکستان مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کرده است. مقامات ولایت لوگر میگویند در نتیجه یک حمله هوای نیروهای بین المللی در ولسوالی چرخ این ولایت، 5 سرباز اردوی ملی کشته و 7 تنشان زخم برداشتند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزاده گفت این بمباری حوالی ساعت 3 شب گذشته در منطقه پندوکه صورت گرفته است. در این حال دکتر عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آزاده گفت که در این رویداد 8 سرباز اردوی ملی کشته و 5 تنشان زخم برداشتند. علت اصلی این رویداد تا هنوز روشن نیست و نیروهای بین المللی هم در مورد تبصره نکردند. گزارش‌های وجود دارند که قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمه رسول، یکی دیگری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، منصرف گردد. ضیا رفعت، یک مسئول بخش کمپاین قیوم کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزاده گفت که این مسئله امروز در یک نشستی که از سوی این دو نامزد در کابل برگزار می شود روشن خواهد شد. جمعه گذشته هم گزارش های به نشر رسیده بود که گویا قیوم کرزی به نفع زلمه رسول از کاندیداتوری خود منصرف می گردد، اما قیوم کرزی این گزارش ها را رد کرده بود. در نتیجه اصابت یک هاوان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، 2 طفل کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالاحد چوپان، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی این ولایت، امروز بر رادیو آزاده گفت طالبان مسلح قصد داشتند شام گذشته با پرتاب این راکت یک پوسته پلیس را هدف قرار دهند، اما طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند که شب گذشته صدای انفجار 2 راکت و 1 انفجار در این ولایت شنیده شد. خلیل الله زیایی، قماندان امنی پروان، به رادیو آزاده گفت که از رقم تلفات ناشی از این رویدادها جزئیات در دست ندارند، اما طالبان مسلح در تماس با رسانه‌ها مسئولیت این حمله راکتی را به عهده گرفته و گفتند که آنها می‌خواستند تا دفتر کمپاین انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف را در شهر چاریکار این ولایت هدف قرار بدهند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. با وجود حملات اخیر شورشان در پاکستان، حکومت این کشور مذاکرات صلح با طالبان را از سر گرفته است. نمایندگان دو طرف دیروز در منطقه اکوره ختک ملاقات کردند. گفتگوهای صلح پس از آن شروع شد که تحریک طالبان پاکستان در آغاز هفته روان آتش بس یک ماه را اعلان کرد. دو طرف در اعلامیه مشترک گفتند که گفتگوهای صلح وارد یک مرحله حساس شده است. این در حالی است که در انفجار صبح دیروز در شمال غرب پاکستان 6 عسکر پاکستانی کشته شدند. اما طالبان نگفتند که در این حمله دست داشتند. رهبران اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز دوباره وضع تاثیرات بر مسکو به خاطر مداخله نظامی در اوکراین بحث و گفتگو می کنند. این اجلاس سران یک روز پس از آن ناگهانی دایر می شود که از پیشرفت کمی در مباحثات دیروز میان وزیران خارجه امریکا، روسیه، اوکراین، بریتانیا و فرانسه در پاریس گزارش شد. جان کری وزیر خارجه امریکا ملاقات دیروز با همتای روسیه خود را دشوار خوانده، گفت که آنها امروز نیز در روم با هم می بینند. لاوروف نخواست که با همتای اوکراینی خود در پاریس ملاقات کند. این در حالی است که وضعیت میان نیروهای طرفدار روسیه روسیه و اردوی اوکراین در شبه جزیره کریمیا هنوز هم بسیار متشنج می باشد. یک نماینده ملل متحد پس از این که با یک گروه خشمگین از طرفداران روسیه روبرو شد، از کریمیا اخراج کردید. تظاهر کنندگان طرفدار روسیه در شهر شرقی دفاتر اداری این شهر را بار دیگر متصرف شدند. محکمه داماد بن لادن در یک محکمه نیویورک آغاز شد. سلیمان ابو غیث متهم شده که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا برای قتل آمریکایان توطئه داشته است، ولی او ادعای براءت می کند. نیکولاس لوین معاون لوی سرنوالی آمریکا به هیئت منصفه گفت پس از این حملات ابو غیث به طرف راست بن لادن می نشست و بن لادن از او می خواست که احکام مرگبار شبکه القاعده را به همه جهانیان بیان دارد. یک وکیل مدافع ابو غیث به محکمه گفت حکومت آمریکا کدام ثبوت ندارد که موکل او از پلان حملات بر این کشور آگاهی داشته است. ابو غیث سال گذشته از ترکیه به آمریکا انتقال داده شد. او که متولد کویت است با محسن ترین دختر بن لادن ازدواج کرده است. و منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان نظامی جلسات خود را با مقام‌های روسی به حال تعلیق درآورده است. اندرس فوگ راسموس اندیروز گفت که ناتو روی همکاری خود با روسیه نیز غور می‌کند.
ما فیصله کردیم که در حال حاضر با روسیه هم در بخش نظامی و هم در بخش ملکی صحبت نکنیم. ما در مورد همه همکاری ها میان ناتو و روسیه دوباره غور میکنیم. وزیران دفاع ناتو در اوایل ماه اپریل فیصله خواهند کرد. این همه پیام آشکاری را میرسانند که اقدامات روسیه عواقب را در پی خواهند داشت.
رسموسن افزود که ناتو با رهبری نظامی و ملکی اوکراین در تماس خواهد بود. پایان اخبار.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام نظامی ارشد آمریکا از احتمال بی‌ثباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. باشنده های کرمان ولسوالی لالو سر جنگل غور از شیوع یک نوع بیماری شکایت دارند.
یک مرضی بسیار مزمن به نام بروسلوس در چند قریه این مناطق شیوع نموده.
و پیشواز 8 مارچ یا روز جهانی زن، یک گرد همایی دیروز در چاریکار دایر شد.
با خواهان تطبیق قانون منع خشونت هسته. ما سن
میخواهیم. گزارش های دیگری هم داریم. مبارزات انتخاباتی را نیز دنبال میکنیم. گزارش از اوضاع اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را فراموش نکنید. با ما باشید. یک مقام ارشد نظامی آمریکا از احتمال بی‌ثباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. لوی درستیز آمریکا همچنین گفته است که وزارت دفاع این کشور چندین گزینه ای را در مورد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان مد نظر گرفته است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا به تازگی به وزارت دفاع کشورش دستور داد که برنامه خروج کامل نیروها از افغانستان را آماده سازد. در مورد اظهارات لوی درستیز آمریکا بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته است که افغانستان پس از انتخابات 16 ماه حمل سال 1393 شاهد دوره بی‌ثباتی بزرگتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال مارتین دمسی، لوی درستیز ایالات متحده آمریکا که هفته گذشته در کابل بود، این سخن را به کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا دیروز در واشنگتن گفت. جنرال دمسی همچنین گفت که وزارت دفاع آمریکا چندین گزینه را در مورد شمار نیروی این کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مد نظر گرفته که از 8 تا 10 هزار سرباز را در بر میگیرد. در حالی که روابط ما با افغانستان به جلو حرکت میکند، آماده ایم تا ظرف چند ماه آینده چندین گزینه متفاوت را مد نظر بگیریم. البته که در میان این گزینه ها گزینه کاهش نیرو تا پایان امسال هم شامل است، در صورتی که رهبران منتخب ما چنین تصمیم بگیرند. دمسی گفته است که با گذشت هر روز امکان برخی از این گزینه‌ها کمتر می‌شود. احمد ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در آمریکا، هم با این جنرال ارشد آمریکایی هم نظر است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی دو مسئله خطرساز را برای ثبات آینده افغانستان مطرح می‌کند.
دو فاکتور بسیار جدی است: یکی بی‌ثباتی به اساس ازدیاد شورشگری و یکی بی‌ثباتی به اساس عدم توافق سیاسی بالای روند انتخابات. هر کدام از این در مقطع مختلف متفاوت می‌تواند باشه و به نظر ما یا اینکه منتظر باید باشیم ببینیم که در عمل چه رقم اتفاق افتاد، یا که باید یک تحقیق بسیار وسیع‌تر انجام بود، این معلومات بیشتر کردن که بفهمیم در کدام مقطع کدامش به کدام حد خود بود.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که هنوز قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن امضا نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته به وزارت دفاع کشورش دستور داد که برنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی را از افغانستان آماده کند، چون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای قرارداد امنیتی دو جانبه خودداری کرده است. قراردادی که به شمار از نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند. اما اوباما می‌گوید آمریکا می‌تواند منتظر بماند تا این قرارداد پس از برگزاری انتخابات 16 ماه حمل در افغانستان امضا شود. شمار از نامزدان کلیدی در مناظره‌های تلویزیونیشان گفتند که در صورت پیروزی این قرارداد را امضا خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشنده های کرمان ولسوالی لاله سر جنگل غور از شیوع یک نوع بیماری شکایت دارند. آنها می گویند کلینیک محلیشان به شمول کلینیک ولسوالی لاله سر جنگل از تداوی این مریضی عاجز ماندند. عبدالقدیر غفوری از منطقه گزارش می دهد.
شماری از باشنده های ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور از یک نوع مریضی به نام بروسلوز شکایت دارند. آنها که خود را باشنده های کرمان آن ولسوالی معرفی میکنند میگویند که کلینیک محلی ایشان به دلیل کمبود ادویه نتوانسته از این مرض جلوگیری نماید. یکی از باشنده های آن ولسوالی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این مرض چنین قریه را تحت پوشش قرار داده و تا هنوز دو قربانی نیز گرفته است.
ما سرسای مجاهد هستم از ولایت غور و رسوانه لال و سرجنگل منطقه کرمان با شما در تماس شدیم. از ما یه بود که یک مریضی بسیار مزمن به نام بروسلوس در چند قریه این مناطق شیوع نموده. دکتران شفاخانه لال از وقایع این امراض با نداشتن ادویه اون مسائل ضروریات طبی اون مریضان را جواب داد.
اما محمد ظاهر قاسمی سرپرست ولسوالی لال از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید کلینیک آن ولسوالی با تمام امکانات مجهز است و از این ناحیه کدام مشکلی وجود ندارد.
اونا رسما در ولسوالی کدام نگیر کم شکایت را نیاورده.
از سوی هم عبداللطیف رحیمی سرپرست ساعت یومه غور می افزاید که تیم های نظارتیشان را به ساحل جهت بررسی و تداوی این مریضی خواهند فرستاد.
انشاءالله رحمان ما فردا یا پس فردا تیم نظارتی خود همراه عامل ساعت عامه که در ولسوالی لال سرجنگل داریم ما روان میکنیم. دیگه باز مستقیم میرن به خود سایه که خصوصا در جایی که سرسلا شده و مثلا در کرمان انشاءالله ما همی تیم نظارتی خود روان میکنیم.
گفتنی است بروسلوز یک نوع مرض حیوانی است که به گونه سوری از حیوانات به انسانها انتقال میکند. سال قبل شماری از باشنده های ولسوالی دولینه نیز به این مرض دچار شده بودند که تا هنوز در بعضی از مناطق آن ولسوالی وجود دارد. لال در 150 کیلومتری شرق ولایت غور موقعیت دارد و یکی از ولسوالی های امن این ولایت محسوب میشود و اکنون در مرکز صحی در مرکز و مربوطات آن ولسوالی نیز فعالیت دارد.
عبدالقدیر غفوری از چغچران گزارش میداد. دهاتن از زنان بیوه در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برای اولین بار به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن از کمک از کمک به بیجا شدگان و عودت کنندگان مستفید شدند. اما این تعداد زنان بیوه که در اثر جنگ شوهرها و فرزندانشان را از دست دادند میگویند که گرسنه هستند و از رئیس جمهوری آینده کشور میخواهند تا برنامه های تازه ای را داشته باشد. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
با پیشواز 8 مارچ روز جهانی زن طی همایش‌های در مرکز و شهرهای کشور تجلیل به عمل می‌آید. سخنرانی‌ها در این همایش‌ها عمدتاً جنبه‌های نمایشی را داشته، مسئولین طی صحبت‌ها، شعارها و خوانش اشعار و مقالات به جای آن که از دردهای اصلی زنان، وضعیت عمومی و از محرومیت‌های آنان یادآوری نمایند، بیشتر به توصیف فعالیت‌هایشان پرداخته و حضور نمادین و تزئینی ادیه زنان شهری و کاری را که به هیچ وجه نمیتواند بازتاب دهنده وضعیت عمومی زنان و معیار آزادی آنان باشد، نمادی از برابری و تامین حقوق زنان با مردان میخوانند. چنانچه که به گفته انجینیر عبدالکریم رئیس عودت مهاجرین جوزجان که از جمله 12,000 خانواده بیجا شده صرف برای 35 تن از بیوه زنان بسته های کمکی کردند، بسنده نمودند.
اینا صرفا خانم ها بودند، خانم هایی که از اثر جنگ شوهر خود از دست دادند، اولاد خود از دست دادند، برادر خود از دست دادند. اینا را در حالی که ما بسیار عودت کننده بیجا شده داریم، پیشتر گفتم مرقام شه با مستحقترین از یاره اداره ما تثبیت کردند.
درست، این کمک های ناچیز برای تعداد زنان انگشت شماری در حالی توزیع می شود که اکثریت زنان از دیگر ولایات همجوار جوزجان در اثر جنگ خانه و کاشانشان را ترک نموده به این ولایت آمده اند و به خصوص آنانی که در قرا و قصبات و خارج از محدوده شهر زندگی دارند، بر سبیل فقدان سواد از کوچکترین حقوق حقه و مشروعیش آگاهی نداشته، در حصار خانه ها در قید مردان و مورد خشونت های خانوادگی قرار می گیرند و بسیاری آنان همراه با اطفالشان در کوچه و بازار دست به گدایی می زنند. خال بی بی یک تن از خانم های بیجا شده داخلی که با ده ها تن از خانم های دیگر به خاطر گرفتن مواد کمکی به ریاست عودت مهاجرین جوزجان مراجعه کرده است، به تعداد زیادی که در زیر دیوار شکسته نشستند اشاره نموده می گوید:
ما وارد نتیگندم نتیگ تنخواه نداشته باشیم، ده نفر بیچاره استیم، هیچ کدام منم شیدار نیستیم.
این در حالی است که همواره از روز جهانی زن در سراسر کشور از سوی نهادهای مدنی تجلیل می شود، اما کمتر دیده می شود که به پیشواز روز جهانی زن برای زنان بی‌بضاعت از سوی دولت و یا مؤسسات خارجی و داخلی کمک اقتصادی شود.
شنوندگان عزیز، در گزارش عالم رحمانیار از جوزجان شنیدید که به پیشواز روز جهانی زن در این ولایت به زنان بی‌بضاعت کمک توزیع شد. از سوی دیگر از ولایت پروان خبر می رسد که به پیشواز 8 مارچ روز جهانی زن یک گرد همایی در این ولایت برگزار شد که صدها تن از زنان و دختران با سر دادن خواسته هایشان در آن اشتراک کردند و دست به راهپیمایی نیز زدند. احمد هنایش از چاریکار گزارش می دهد.
این گرد همایی به ابتکار شماری از زنان فعال جامعه مدنی و فعالان حقوق زن بر روز چهارشنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود که راهپیمایی نیز در آن شامل بود. زنان و دختران اشتراک کننده در این گرد همایی و راهپیمایی خواهان رسیدگی و توجه به خواسته هایشان بودند.
ما خواهان تطبیق قانون منع خشونت هستیم.
یادآوری از خشونت‌ها در برابر زنان و محدود شدن شرایط زندگی نامناسب زنان افغان نیز در جریان این گرد همایی شنیده می‌شد.
با استفاده از فرصت‌های پیش آمده برای مردم افغانستان و خصوص زنان افغان، برنامه‌های عملی دسترسی به عدالت را خواهانیم. طی سالیان متمادی جنگ زنان کشور ما خشونت‌های در شدیدترین انواع با گوشت، پوست و استخوان خود حس کرده و جنگ فرزندان و عزیزانشان را قربانی گرفته است. اما بدبختانه تداوم چند سال اخیر نشان داد که خشونت بر علیه زنان میهن ما در اشکال خشنتر قوس سعودی می‌پیماید.
روشنا خالد، سازمانده اصلی این گرد همایی و از فعالان حقوق زن در ولایت پروان، در مورد برگزاری محفل تجلیل از 8 مارچ و راهپیمایی در این ولایت به رادیوی آزادی گفت:
هدف از محفل ما بزرگداشت از روز جهانی زن یا 8 مارچ بود. البته ما یک راهپیمایی هم داشتیم، در این راهپیمایی قطعنامه را صادر کردیم در نوماده و مجازات کشاندن عاملین خشونت ها شدیم، قطعنامه خواندیم و همچنین در آخر محفل ما مراسم نهالشانی را توسط خود خانمای پروان که در تاریخ کار بر اولین بار است این روی دست گرفت.
در گرد همایی که به پیشواز از 8 مارچ در ولایت پروان برگزار شده بود، شماری از مسئولین دولتی و شخصیت های با نفوذ سیاسی و اجتماعی نیز اشتراک کرده بودند که در سخنرانی هایشان تعهد کردند که باید برای برجسته سازی نقش و حضور زنان در کشور تلاش های مؤثر داشته باشند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
ساعت 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های مبارزات انتخاباتی را دنبال میکنیم. حدود 35,000 نفر از مردم ولسوالی نومیشت در انتخابات شرکت کرده نمیتوانند. ولسوالی نومیشت یکی از ولسوالی های نو تأسیس هلمند است که مسئولیت برگزاری انتخابات در آن به عهده حکومت محلی دایکندی است، ولی به دلیل ناامنی انتخابات در آنجا برگزار نخواهد شد. عباس نادری از منطقه گزارش میدهد.
نزدیک به 35,000 باشنده ولسوالی نومیشت کارت رایدهی دریافت نکردند. مسئولان ولسوالی تازه تأسیس نومیشت در ولایت هلمند میگویند که نزدیک به 35,000 واجد شرایط رایدهی در این ولسوالی کارت رایدهی دریافت نکرده. این مسئولان میگویند که بر اساس مکتوب اداره ارگانهای محل و کمیسیون مستقل انتخابات کشور قرار بود توزیع کارت‌های رایدهی و تأمین امنیت کارمندان انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات و اداره محلی ولایت دایکندی صورت گیرد. اما به تازگی مسئولان کمیسیون انتخابات دایکندی گفتند که آنان به دلیل ناامنی در این ولسوالی قادر به توزیع کارت‌های رایدهی نبوده و انتخابات در این ولسوالی برگزار نمی‌شود. حاجی بهار باغرانی، ولسوال ولسوالی نومیشت ولایت هلمند، هشدار می‌دهد که نزدیک به 35,000 نفر در این ولسوالی تازه تأسیس از اشتراک در انتخابات محروم می‌شوند.
35,000 کمتر نیست. مردم شاید زیاد منده اما که به خاطر اینکه ما هر سال 8 سال میشه چمین جا نگرفته کارتر گیری به خاطر این قسم نبود و حکومت مردم همشه همینطور ناامید منده بود.
اما باشندگان محل میگویند که متنفذین این ولسوالی تعهد کردند که امنیت کارمندان انتخابات را در ولسوالی نومیشت تامین میکنند. سقراطی عامر کمیسیون انتخابات ولایت دایکندی در این مورد بر رادیو آزادی گفت: بر اساس مکتوب کمیسیون مستقل انتخابات کشور ما نمیتوانیم برای باشندگان این ولسوالی کارت توزیع نماییم، بنابراین آنان در انتخابات شرکت کرده نمیتوانند. و اضافه کرد:
در منتظر همکاری ارگان‌های امنیتی ماندیم تا با ما همکاری بکنه در رابطه. بعد از او باز هدایت از دفتر مرکزی آمد اما همکاری ارگان‌های امنیتی گرفته شد. اونا گفتن یک 4 نفر عسکر برای تیم ثبت نام امدادتان روان میکنیم. بعد از او باز پروسه ثبت نام رای دهندگان صورت میگیره. متاسفانه دیروز هدایت آمد از کابل که چون وقت تنگ است هنوز متاسفانه مراکز ولسوالی نومیش تایید نشده، پس در نتیجه ما نمیتونیم کارت رایدهی برای اونا توزیع بکنیم.
با این حال حبیب الله رادمنش، معاون والی ولایت دایکندی، میگوید که وزارت داخله به آنان وعده سپرده بود که نیروهای امنیتی بیشتری برای توزیع کارت و تامین امنیت انتخابات در اختیار آنان قرار می‌دهند، ولی کمیسیون انتخابات طی مکتوبی در جلسه اداری ولایت دایکندی خبر داده است که در این ولسوالی انتخابات برگزار نخواهد شد.
فیصله‌های کمیته امنیتی خود داشتیم و مورد تدابیر خود هم داشتیم در قسمت توزیع کارت‌های رایدهی، ولی برای روز انتخابات عامل انتخابات در جلسه دیروز گفت که ما قبل از اینکه طرف جلسه بریم این تا قبل از مجلسه خود از کمیسیون انتخابات گفته شده که فعلا انتخابات در ولسوالی نومیشت امکان پذیر نیست و شما در توزیع کارت‌های رایدهی اقدام نکنید.
ولسوالی نومیشت از جمله ولسوالی‌های تازه تأسیس ولایت هلمند است که هم مرز با با ولسوالی کجران ولایت دایکندی می باشد، اما مسئولیت ارائه برنامه های انکشاف دهات، تعلیم و تربیه، توزیع کارت های رایدهی و تأمین امنیت انتخابات مربوط به اداره محلی ولایت دایکندی است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنوندگان عزیز، در گزارش خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی شنیدید که در ولسوالی نومیش هلمند امکان دارد انتخابات برگزار نشود، چون حدود 35,000 نفر از باشندگان این ولسوالی نو تأسیس هلمند کارت رایدهی نگرفتند. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمی رسول، یکی دیگر از نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان، منصرف می شود. یک مسئول ستاد مبارزات انتخاباتی زلمی رسول در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده، گفت که این موضوع امروز رسما اعلان خواهد شد، اما ما منتظر این اعلان رسمی هستیم. و خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی به محل برگزاری نشست خبری در به هتل انترکانتیننتال کابل رفتند و با ما در خط تلفن هستند. خانم واحدی، شما چی میبینین؟ کنفرانس دایر شده؟ آیا منصرف شدن؟
سلام
به شما، بفرمایید.
سلام سروسید با شما و شنونده ها. بله، دقایق پیش قیوم کرزی و زلمی رسول، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در نشست خبری مشترک یا حضور یافتند و در نشست قیوم کرزی به نفع آقای زلمی رسول از نامزدیشان اعتراف کرد و به اعلام حمایت کرد و به اتحاد آقای زلمی رسول پیوست. آقای کرزی به این نشست گفت که وی منافع اولیای کشور را در نظر گرفته و با تیم انتخاباتی زلمی رسول می پیونده. او گفت که با حمایت قاطع از زلمی رسول حمایت می کنه و در این حال زلمی رسول هم که در این نشست سخنرانی می کرد گفت که او زیاد خرسند است که آقای کرزی با تیم اعتدال و برابری و سازندگی پیوسته است. آقای رسول گفت که ما می خواهیم یک اتحاد قوی را بسازیم تا در انتخابات برنده شویم. آقای رسول این حرکت قیوم کرزی برای ثبات سیاسی کشور یک قدم ارزنده خواند و گفت که آنان متیقن هستند که برنده انتخابات آینده خواهد شد. خب سروسر، حالا این کاندید به نفع زلمی رسول از کاندیدوری خود انصراف کرده، در روزهای بعدی دیده شود که کدام نامزد به نفع نامزد دیگر از نامزدی خود انصراف خواهد کرد. بله،
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، فریبا واحدی از کابل گزارش میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع اوکراین را دنبال میکنیم. در اوج تنش بر سر مسئله کریمیا در اوکراین، گزارش ها از گردش سریع ماشین تبلیغات رسانه های روسی خبر میدهند. رسانه های روسی با مبالغه و به طور نادرست و بدون ذکر منبع گزارش میدهند که فاشیست ها در کیف مرکز اوکراین گویا تسلط دارند. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
بعد از آوردن خبر واقعی در مورد آنچه در اوکراین می‌گذرد به حد کافی دشوار است و به نظر می‌آید که رسانه‌های روسی دسترسی به چنین خبرها را دشوارتر می‌سازند. نیروهای روسی کنترل کریمیا را در دست دارند و مسکو می‌خواهد که عملکرد نظامی خود را در خاک اوکراین افزایش بدهد. در چنین وضع، رسانه‌های روسی و چهره‌های برجسته سیاسی این کشور ادعایی را مطرح می‌کنند که به گفته آنان فاشیست‌ها در کیف تسلط دارند و اینکه روستاباران در شرق اوکراین مورد حمله قرار می‌گیرند و شمار زیاد از مهاجران از طریق سرحد مشترک و داخل روسیه سرازیر می‌شوند. اما به نظر می‌آید که بسیاری از این معلومات نادرستند، به طوری که از گزارش‌های بدون منبع سرچشمه می‌گیرند و سپس در اظهارات سیاستمداران روسی ظاهر می‌شوند و حتی که در گزارش رسانه‌های غربی هم رخنه می‌کنند. این وقایع منعکس کننده داستان فیلم آمریکایی وگد داگ محصول سال 1997 میلادی است که در آن گروه از افراد برای جلب حمایت از جنگی که وجود ندارد از رسانه‌ها استفاده می‌کنند. کاترین فیتس پاتریک نویسنده و بلاگر رویدادها در اوکراین به این نظر است. همانطور که میگویند حقیقت نخستین قربانی جنگ است و اکنون ما این مسئله را در برخورد روسیه با وقایع مشاهده میکنیم. فکر میکنم که آنان واقعا غیر مسئولانه عمل میکنند. آنان به اندازه کافی نفرت پخش میکنند و اضطراب میآفرینند. مردم در مناطق مثل خارکیف تلویزیون روسی زبان را میبینند. آنان شاید تلویزیون محلی را هم نگاه کنند اما بیشتر به دیدن تلویزیون روسی وابسته هستند. بلاگ نویسان اوکراینی همچنین از روی این واقعیت پرده برداشتند که رسانه های روسی گزارش های خود را با یک تصویر کهنه ارائه میکنند. این تصویر در اصل در گذرگاه سرحدی موسوم به شهنی میان اوکراین و پولند گرفته شده است. در حالی که نویسندگان اوکراینی گزارش‌های رسانه‌های روسی را مملو از تبلیغات می‌دانند، وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو در اظهارات دیروز خود به خبرگزاری انترفاکس از یک چیز دیگر انتقاد کرده است. شایگو گفته است که انتشار تصاویر وسایط نظامی با نمبر پلیت‌های روسی در کریمیا کاملا نادرست و یک عمل تحریک آمیز است.
همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات اوضاع اوکراین گزارش می‌داد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را می‌شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
گزارش های وجود دارند که قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمی رسول یکی دیگری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان منصرف گردد. ضیا رفعت، یک مسئول بخش کمپاین قیوم کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله امروز در یک نشستی که از سوی این دو نامزد در کابل برگزار می شود روشن خواهد شد. مقامات ولایت لوگر میگویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی چرخ این ولایت 5 سرباز اردوی ملی کشته و 7 تنشان زخم برداشتند. حکومت پاکستان مذاکرات صلح با طالبان را از سر گرفته است. و رهبران اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز درباره وضع تعزیرات بر مسکو به خاطر مداخله نظامی در اوکراین بحث و گفتگو می کنند.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچی من خانه اینجا باشنم، من
ملدو هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که شماری از باشندگان ولسوالی کامه ننگرهار شکایت دارند که یک کارمند امنیت ملی در این ولسوالی با استفاده از موقفش تقریبا 5 جریب زمین آنان را غصب کرده است. چند تن از این افراد به خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار گفتند که در حقشان بی انصافی شده است. آنان می گویند که هیچ کس به صدای برحقشان گوش نداده است.
نام من ببرک باشنده قریه داربند ولسوالی کامه ننگرهار هستم. یک نفر به نام کمال الدین فرزند جلال الدین بیوج و ناحق با سوی استفاده از موقف دولتیش بالای زمین های من و 3 تن دیگر دعوا کرده است. زمین ما را کاکایم در سال 1335 هجری شمسی با قواله شرعی خریداری کرده بود و هم اکنون اسناد مالیه آن هم در دست ما است.
نام من سید رحمان است، بشنده همین قریه هستم و 50 سال عمر دارم. در کل عمر خود ندیدم که جمال الدین و یا هم پسرش کمال الدین بالای این زمین ملکیت داشته باشد و نه هم بزرگان ما گفتند که این ملکیت از جلال الدین است.
ما همین موضوع را با محمد اشرف امین، رئیس محکمه استیناف ولایت ننگرهار در میان گذاشتیم. او در رابطه چنین میگوید:
آقای امین، تعداد از باشندهای قریه داربند ولسوالی کامه ننگرهار در تماس به رادیوآزادی گفتند که شخص به نام کمال الدین زمینای اونا را غصب کرده و قواله جعلی بر خود ساخته. دعوای اونا به محکمه هم رسیده. در این رابطه نظر شما چی است؟
ما در این مورد محکمه ابتدایی ولسوالی کامه ما در اینجا فیصله کردند و اسناد طرفین دعوی را بررسی کردند و تحت غور قرار دادند و زمین خود قباله کمال الدین ثبت محفوظ قضایش خواستند، ثبت محفوظ قضا هم داشتند و در مدابه ها آیت مختلطی که از طرف ولسوالی رفتن از مالیه املاک و شروالی گفتن که قباله در صحه قابل تطبیق است، یعنی امیر کرد ترک خطی که خود کمال الدین در امیر صحه قابل تطبیق است و از جانب مقابل که قباله را تقدیم کردن به محکمه گفتن که این قباله از امی زمین نیست، از یک محل و منطقه دیگه است، یعنی حدودات جدید در اینجا قابل تطبیق نیست. وقتی که محکمه پرسان کردن از ثبت محفوظ قضا، مخزن ما جواب را کردن که ثبت محفوظ قضا دارن، جعل و تزویر صورت نگرفته و ادای جعل و تزویر هم صورت وجود ندارد. در صورتی که ما اسناد شرعی مثبته داشته باشیم که دارای ثبت محفوظ قضا باشه، ماده 318 ما به صراحت دارد در اینجا محکمه حکم میکنه با اسناد مثبته در وقتی جعل و تزویر وجود نداشته باشه، ثبت محفوظ قضا داشته باشه و در صحه قابل تطبیق باشه، محکمه محال نیست که از شاهد کس پرسان بکنه که شاهدای شما شاهدار تقدیم کنین. یعنی فرق اسناد شرعی و عرفی به می ماند که وقتی که ثبت محفوظ قضا را داشته باشه محکمه حکم خود صادر میکنه و جانب مقابل که اسناد شرعی را تقدیم کرده به محکمه آیات مختلط گفته که این اسناد عزیز در این صحه که این دعوا کردن او حدودات عزیز در این محل قابل تطبیق نیست.
یک تعداد از باشندگان محل میگن که این زمین ها از آقای کمال‌الدین نیست و مالکان اصلی اسناد مخزن و تادیه مالیه را هم با خود دارن.
ما خب بخاطر که فیصله را ما بررسی مجدد کردیم، ما به صراحت گفته میتونیم که ترک خط کمال‌الدین ثبت محفوظ قضا داره، مالیه داره، تکت هم داره و از خود ببرک هم همچنان. بخاطر یک فرقی که در بین اسناد شرعی کمال‌الدین و ببرک وجود داره، اهل خبره یعنی اهل فن وقتی که از طرف محکمه ولسوالی تعیین میشه در محل میرن و نظر دادن که امی اسناد مثبت کمال‌الدین در ساحه قابل تطبیق است، امی اسناد در حدود امی زمین مدابه ها در حدود زمین های کمال‌الدین وجود داره، نه از ببرک نام. گفتن که امی اسناد ببرک نامی که قباله دارن یا مالیاتی دارن یا از زمین دیگه است. خاطر محکمه نمیتونه که وقتی که قباله در یک مدابه ها قابل تطبیق نباشه حکم خود صادر کنه.
به عنوان رئیس محکمه استیناف، تعهدتان به همی باشندگان قریه داربند ولسوالی کامه چی است؟ چه کار به نفعشان خواد کردین؟
ما خو الحمدلله تحت تاثیر هیچ کسی قرار نداریم. ارگر کمال‌الدین یک کارمند امنیت ملی است یا ببرک، هر کسی است یا افراد عادی جامعه است یا هر کسی باشه در مقابل قضا، هندو باشه، مسلمان باشه، دارای موقف دولتی باشه، موقف نداشته باشه، برای قضا کل مردم ما به یک چشم نظر میاد و الحمدلله ما به این مطمئن هستیم که قضای ما تا حد الوسع تا که توان ما میرسه قانون بالای جامعه برای افراد جامعه ما تطبیق کنیم. خدای نخواسته و کسایی که از فیصله ما متضرر نشن و خدای نخواسته کسی از سوء استفاده از فیصله ما کرده نتوانند. ما انشاءالله 100% ما به مطمئن هستم که تا توانی را که داریم قانون و شریعت ما تطبیق کنیم.
سفارشتان برای همی افراد چی است؟ اگر فیصله محکمه استیناف مورد قبولشان نباشه چه باید بکنن؟
اگر محکمه استیناف راضی نباشن، سر محکمه که ما محکمه حاکم واسه مرحله ابتدایی است، استیناف سر محکمه. اگر کسایی که به حکم محکمه ابتدایی قناعت نداشته باشند، دروازه استیناف بروش واز است، محکمه استیناف دو غور میکنن، غور مجدد میکنن، اگر عدالت تأمین شده باشد او را تایید میکنه، اگر نداشته باشه ما دوباره فیصله مجدد صادر میکنیم در اینجا. اگر با حکم محکمه استیناف قناعت نداشته باشند یا حق تمیز طلبی دارن، یعنی فرجام خواهی دارن، میتونن که عریضه خود به ما تقدیم کنن که با حکم محکمه قناعت ندارم، یا بستر محکمه عریضه خود تقدیم بکنن، دوسر ما روان میکنیم بستر محکمه، سر محکمه هم دیگه غور خواهد کرد.
تشکر زیاد که با ما بودید. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان رسانیده شود، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 0782200822. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
ما نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، من جمشید حبیب‌زاده با شما هستم و این بار آقای احمدشاه وحید معین وزارت فواید عامه را با خود داریم. این وزارت علاوه بر ساخت و ساز سرک ها مسئولیت حفظ و مراقبت از آنها را نیز داره و همچنان باید خط ریل یا خط آهن در کشور بسازه. در این گفتگو با آقای وحید بیشتر روی عوامل خراب شدن پیش از وقت سرک ها و همچنان تلاش های این وزارت به خاطر ساخت خط ریل در کشور گفتگو میکنیم. آقای وحید، اکثریت مردم میپرسند که چرا سرک های ساخته شده در کشور پیش از موعد تعیین شده تخریب میشن؟
تشکر. در یک قسمت باید بگویم که یکی از عوامل بسیار اساسی و عمده که در قسمت تخریب سرک ها در افغانستان رول بسیار مهمه داره، چند عامل مشخصی هست که یکی استفاده نادرست از خود سرک هم باعث تخریب سرک میشه و تناژ بلند یکی از مسائل عمده هست که عموما همیشه مشکلات را در این قسمت ایجاد کرده و محاسباتی که در این قسمت صورت میگیره یا محاسباتی که صورت گرفته، فرش سرک محاسبه میشه، ساختمان میشه، نقطه نظر انجینری، باری که باید از روی از او عبور بکنه بالاتر از او بار استفاده شده و حتی برای ما این قسم مسائل هم معلوم هست و برای هموطنان ما این موضوع معلوم است که در سرحدات افغانستان بار از دو موتر در یک موتر داخل خاک افغانستان داخل شدن که خود از یه اگر به یک مثال دیگه بگیم یک نوع جنگی هست که علی مردم افغانستان هست، چون سیستم زیربنای ترانسپورتی یا سرک سرمایه اساسی یک کشور است. وقتی که این از بین میره تخریب میشه به این معنی که اقتصاد از او کشور از بین رفت و ضربه بسیار کلان در اقتصاد کشور هست. و در پلوی دیگه مسائل عمده هم وجود داره، چون پولی کافی هم در قسمت حفظ و مراقبت در اختیار دولت یا در قسمت اختیار خود وزارت فواید عامه قرار نداره که در وقت معین مشخص اگر یک قسمت مشکلات ایجاد میشه در مجموع عاجل مشکلات از این رفع شود. چهار نوع حفظ و مراقبتی که از پولی که در اختیار قرار میگیره، تنها یک نوع حفظ و مراقبت که حفظ و مراقبت جاریه یا حفظ و مراقبتی که باز زمستان هم یک مشکلات دیگه قسمت وجود داره که حفظ و مراقبت زمستانی است، از این دو نوع حفظ و مراقبتی نمیبره. حفظ و مراقبت دورانی یا پریودی که حفظ و مراقبتی که از نقطه نظر انجینری بعد از 5 سال یک تکنسی در روی سرک ضرورت است، این در روش اگر گرفته میشه یا ساختمان میشه این مشکلات زیاده را رفع میکنه که در اکثر سرکات تا فعلا که ساخته شده از عمود میاد یا زمانی که از نقطه نظر انجینری بالای از او یک تکنسی گرفته شد وقت زیادی سپری شده که این مشکلات وجود داشته که تا فعلا نتونستیم که ما یک تکنسی در روی سرک گرفته شد که این مشکلات رفع شود. در کل مشکلات زیادی در قسمت موضوع حفظ و مراقبت و در قسمت از اینکه استفاده نادرست بوده. موضوع حفظ و مراقبت وقتی که میگیم حفظ و مراقبت وجود داشته، سیستم وجود داره، میکانیزم در این قسمت به وجود آمده، استراتژی حفظ و مراقبت وجود داره، ولی به خاطر حفظ و مراقبت پول ضرورت است. پول انگفتی که در قسمت‌های مختلف در قسمت حفظ و مراقبت باید از او استفاده شود، در مجموع این پول در اختیار ما قرار نگرفته یا نداره که بعد از سالها وقتی که استراتژی حفظ و مراقبت ترتیب میشه، موضوعی که پشتوانی قوی پولی که به حفظ و مراقبت ضرورت هست یا ضرورت باید باشه وجود نداشت، که تقریبا اضافه تر از یک سال میشه که موضوع عقل عبور یا جمع‌آوری عقل عبور یا تاکسی که از سرک استفاده میکنن به حساب یک افغانی فی لیتر تیل وقتی که در قسمت آمده، اینی خودش یک پشتوانی ان شاء الله برای سالهای دیگه که ما پیش رو داریم یک پشتوانه خوب میشه که به حساب حفظ و مراقبت شوه که از 40 تا 60 میلیون هر سال در اختیار ما از این مسیر از این اوایل اگر قرار میگیره ما میتونیم که مشکلات در قسمت
بسیار تشکر بکنیم. دو موضوع را شما اشاره کردین که مردم هم میگن، یکی استفاده مواد بیکیفیت در سرک سازی و همچنان ای که موترها بار بیشتر بار میکنن، موترهای باربری و سرک ها تخریب میشه.
چه برنامه های شما دارین؟ چرا جلوی ازی گرفته نمیشه؟
در قسمت موضوع مواد بیکیفیت تا حد دیده قسمت ای گپ درست است، چون بازار کشور پاکستان، ایران و کشورهای همسایه افغانستان بوده، اون مواد ساختمانی از اینجا که وقتی که وارد میشه زیادتر باز از کمپانی ها کوشش زیر میکنن که مفاد زیادتر بکنن، مواد خرابتر وارد بکنن.
شما بررسی نمیکنین؟
اگر اجازه بدین این موضوع رو براتون تشریح بکنم. تا یک حد این موضوع رو قبول میکنیم، ولی در قسمت سرکایی که در افغانستان ساخته شده یا سرکایی که به حساب وزارت فایده ما ساخته میشه یا سیستمی که توسط خود دولت کنترل میشه، این مسائل همیشه کنترل شده. تیمای مشخص در قسمت سرک ساخته میشه وجود داره، به خاطر بررسی از این تیمای لابراتواری هست، تیمای کانسلتانسی مشوره دهنده هست. در مجموع این مسائل تا حد فوق العاده اش کوشش میشه که کنترل شوه که مواد بی کیفیت در قسمت ساختمان نشه. حتی بسیاری از سرکایی که مواد بی کیفیت ساختمان شده یا ساختمان کرده بودن یا در جریان ساختمان وقتی که انجینر مراقبت نبوده پیش از او استفاده کرده در جریان ساختمان، دوباره تخریب شده، از بین رفته.
مثلا دوباره
زیادتر سرکا در قسمت بوده، مثلا سرک در سرک شمالی دو سه قسمت ساختمانایی که صورت گرفته بود دوباره تخریب شده، یا سرکی که از جبل سراج به طرف مامودراقی میره، یا سرکایی که مثلا در بادغیس فعلا تحت ساختمان قرار داره، سرکایی که در ایراد تحت ساختمان قرار داره. به همین شکل در تمام کشور میتونیم سرکایی که تحت ساختمان قرار داره مثال بتیم که زیادتر در این قسمت اتفاق افتاده که قسمت ساختمان شده دوباره ساختمان تخریب شده، پس اثر ساختمان صورت گرفته که قراردادی مکلف شده به این که دوباره مجبور شده که جای تخریب شده رو دوباره از مواد با کیفیت یا مواد خوبتر در این قسمت احیا بکنه یا ساختمان بکنه. یعنی در این قسمت لابراتوارا وجود داره، تیمای مکمل کاری از کیفیت نظارت، کیفیت کنترل، بخش لابراتوار، بخش تنظیم پروژه ها در وزارت فایده ما فعال هستند در این قسمت، وقتاً فوقتاً از پروژه
با وجود هم میکنن کار
میکنن. ولی تا حدی در این قسمت این مشکلات وجود داشته، ولی مکمل نه، که مواد به کیفیت عموما همیشه وقتی که یک قراردادی کار میکنه زیادتر کوشش میکنه که نفع خود زیادتر در نظر داشته باشه نسبت به اینکه احساس ازیره داشته باشه که از این سرک استفاده میشه که خودش هم سبارز استفاده میکنه و هموطنای ما استفاده میکنه، من نه سرمایه ملی
شما شده که
میشه.
شما بارها اخطار دادین به قراردادی ها که اگر مطابق به مو معیاری که شما دارین کار نکنن اونا رو حتی به سارنوالی معرفی میکنین و با اونا برخورد قانونی صورت میگیره. کدام از قراردادها همچون یک برخورد صورت گرفته؟
در 8 مورد این موضوع صورت گرفته، به سارنوالی هم معرفی شده، حتی به فسق قرارداد هم انجامیده و همچنان حتی اخطارهای جدی که اگر او را در نظر نگرفتن باز موضوع شکل شده که حتی به شکل قانونی ای به سارنوالی رفته و محکمه هم در این قسمت جریان پیدا کرده که در چند مورد این موضوع
یعنی موثریت خود داره این کار؟
طبعا موثریت بسیار خاص خود در این قسمت داشته، وقتی که هرقدر موضوع جدی پیگیری میشه به اون اندازه موثریت در این قسمت وجود داشته.
در مورد ترازوهای تناژ بلند که گفته میشه از موترهای باربری اونا رشوه مطالبه میکنن و رشوه میگیرن تا بار که سنگین سوره کم نوشته بکنن، در این مورد چه کار کردین شما؟
ترازوی تناژ بلند یا به خاطر کنترل تناژ بلند در نقاط مختلف افغانستان وجود داشته، خصوصا در نقاط ترانزیتی کنیدی، مشکلاتی که در این قسمت وجود داشته تا حدی مشکل یعنی بررسی شده، تعدادی به پنجه قانون سپرده شده اگر مشکل دی تخلف وجود داشته و تا حدی بوده که بعضی اوقات مشکلات خود سکتور ترانسپورتی خصوصی به وجود آورده، یعنی اگر پولم پیشنهاد کردن از طرف از اونها شده، یعنی در فساد خود از اونها دخیل بودن به خاطر اینکه بار زیادتر انتقال بتن در بسیاری از موارد این مشکلات
برای جلوگیری شما چیکار
برای جلوگیری از این سیستمی که فعلا طرح شده که سیستم جریمه هم در او شامل است که از 3000 افغانی تا به سیستم بار که یک بار از یک تن بالا می باشد تا بالا تا مقداری که معین است تا 40000 افغانی هم جریمه باید بپردازه. وقتی که این موضوع به این شکل در نظر گرفته شه، این مقرری که است که فعلا هنوز پاس نشده و شورای وزیرا وقتی که میرن فعلا در وزارت محترم عدلیه قرار داره، سر از وزارت های مختلفی که وزارت خانه مختلف که سر از موضوع کار میکردن موافقه رسیدن و این موضوع وقتی که بخش تدقیق وزارت محترم عدلیه پاس میشه به شورای وزیرا میره، وقتی که این مورد تطبیق قرار میگیره من فکر میکنم که تا عدد زیادی این مشکلات رفع خواهد شد. ولی فعلا به خاطر که از او چالشه یا مشکلاتی که به حساب فسادی هم وجود داشت و جنجالایی در قسمت وجود داشت و اخاذیای صورت میگرفت، تقریبا اضافه تر از دو ماه میشه که تمام ترازوها بسته شده و فقط ترازوهایی که به شکل سیار در بسیاری از نقاط که ترافیک دیگه با ما همکار هستن، اگر کسی وزنش بالاتر میباشه جریمه میشه و پولش به ترافیک
تشکر.
به این شکل این سیستم در نظر گرفته شده که کار جریان داره و به شکل دورانی امی ترازوهایی که گفتیم فعال میشه که ارگانهای مختلف هم به این شامل هستن، مثل بخش سارنوالی، وزارت محترم امنیت و بخش ریاست محترم مبارزه با فساد اداری، با ارگانهای مختلف یک آیت مختلط از این پروسه کنترل میکنن.
بسیار کوتاه میخوایم بفهمم که عمر سرکایی که در شارها ساخته میشه و همچنان داخل شهر چقدر باید باشه؟
داخل شهر خود مربوط به وزارت فایدالمنه میشه، مربوط به شاروالی محترم میباشه. در مجموع سرکایی که ساخته میشه در کل در سطح کشور، عموما اگر عمر سرکه بگوییم که تا چی وقت میباشه، در پالوی از او حفظ و مراقبت یا مسائلی که در نظر هست باید در نظر گرفته شده، مثلا نقطه نظر انجینری هر سرکی که ساخته میشه بعد از 5 سال که هر 5 سال یک تکنسی که در روی از او گرفته میشه به خاطر طول عمرش، باز گفتم میتونیم که یک سرک تا 20 سال باید که عمر مکمل طولانی از این سرک تا 20 سال در نظر گرفته میشه که تا 20 سال باید سرک کار بده. ولی سرک استفاده نادرست از او صورت میگیره، تمام این میاد کمتر شده میره، وزن اضافی در قسمت اگر استفاده میشه یا شدت حرکتی که با اون محاسبه میشه بیش از حد از او استفاده میشه، خود به خود مسائل و عواملی هست که باعث کم شدن عمر سرک میشه و این عوامل اگر جدی پیگیری میشه، یعنی در قسمت حفظ و مراقبت امی 4 نوع حفظ و مراقبت اگر تطبیق میشه یا با مو وقت معینش امی تکنس در نظر گرفته میشه و این مسائل اگر در نظر گرفته میشه،
بله تشکر،
امی میاد حتما ازش استفاده صورت میگیره.
مردم میگن که از قرارداد ساخت سرک کابل تا دو سرک بگرام نزدیک به یک سال گذشته، اما کاری سرک متوقف شده و به پایان نرسیده. مشکل در کجا است؟ شما بهتر میفهمین که بیشترین حادثات ترافیکی هم در این سرک، یکی از مزدحمترین سرک های در کشور به حساب میآید، رخ میدهد. چرا کار از این متوقف شده؟
یک سرک وقتی که ساخته میشه یا در قرارداد داده میشه، او سرک وقت معین خود داره که تا کدام وقت باید
برای یک سال قرارداد از این سرک بوده.
نخیمه ایره، اگر مردم من نمیفهم که از روی چی میگن برای یک سال قراردادش بوده، این سرک 16 ماهی کاری عقد قرارداد شده بوده که 16 ماه باید تکمیل شود. تیمی یا تا با فعلا پورا نشده و علل عواملی که تاخیرات در کار پروژه بوده، مثلا مشکلات تکنیکی اگر وجود داشته در این قسمت که باعث تاخیر پروژه شده، یا ای که زمستان وقتی که میرسد، زمستان از نظر انجینری طبعا کار اجازه نیست یا مجاز دانسته نمیشه که نظر به درجه حرارت ای فعلا اگر کار جریان نداره یگانه
علت برخواه میگن که بر ساختن بعضی از سرک ها بعضی از زرگوها پول مطالبه میکنن از شما، این درست است؟ دیگه
نه خیر، من با کلی رد میکنم، تا اینطور موضوعی نبوده که از ما کسی پول تقاضا بکنه. ای اگر کدام شرکت یا قراردادی اگر در کدام جای مشکلی در محل منطقه می داشته باشه، اون موضوع علینه هست.
وزارت برای شما نرسیده،
وزارت فایده من خودش پولی در اختیار نداره که به کسی پول بده، چون وزارت فایده من خودش جزء دولت است.
هیچ وقت از طرف قراردادی برای شما چیزی شکایت،
شاید در بعضی موارد در بعضی قسمت ها وجود داشته باشه، ولی مشکلات محلی و منطقه‌ای بوده که از طریق وزارت فایده من با مداخله بخشای نهادهایی که در اونجا وجود داره این مشکلات تا حدی در قسمت طرف اگر وجود داشتن.
حدود دو ماه قبل افغانستان عضویت سازمان جهانی راه آهن هم کسب کرد. چه پیشرفتایی برای ساخت خط ریل در کشور صورت گرفته؟
در قسمت ساختمان خط آهن در افغانستان پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته، چون
مثلا
خود اداره مستقل خط آهن در افغانستان ایجاد شد که تقریبا تا چند سال در چوکات وزارت فایده من خواهد بود و بعدن به شکل مستقل به این قسمت فعالیت خواهد کرد و به همین شکل پلانای کوتاه مدت، طویل مدت تا 25 سال پلانم در قسمت احداث خط آهن در افغانستان هست و کار سر از این که کد مشخص بر خاطر انتقال مواد و خط آهن در افغانستان وجود داشته باشه، کار دیگه هم جریان داره. به همین شکل تقریبا اضافه تر از 1700 کیلومتر خط آهن در افغانستان مطالعات مقدماتی از این تکمیل شده و همچنان خطی که افغانستان با اثری که افغانستان ترکمنستان با تاجکستان و همین شکل آسیای مرکزی را با هم تقریبا زیادتر مشکلات رفع میکنه، کار مطالعات تکنیکی از این شروع هست و وقتی که تکمیل میشه
کار عملی چه وقت شروع میشه؟
وقتی که تکمیل میشه، همین که گفتم که کار مطالعات تکنیکی شروع است، همین کار عملی است. وقتی در سرک یا در یک ساختمان کار مطالعات شروع میشه، همین عملا کار شروع شده بهش. وقتی کار مطالعات تکنیکی از خلاص میشه، به مراحل تدارکاتی خاط رفتیم و بعدن به مراحل ساختمان کار
نیاز از برای ساخت
شروع خواهد شد.
به خاطر
ساختمان یک قطعه خط آهن یا سرک نمیتونیم که مشخص بگوییم که چی مقدار پول برای ازیش
همین زمان 20 سال را که شما گفتین 20 سال در نظر دارین
نخیر نه در این قسمت تو مشخص گفته نمیتونی که چی مقدار پول ضرورت است. به خاطر ازی که نظر به تیپ اراضی ار ساحت برای ساختمانش پول وقت میشه مشخص شود که مطالعات تکنیکی از او تکمیل شود، ولی نظر به تجارب میتونیم که بگوییم که برای از یک قدر کیلومتر نظر به تیپ اراضی و گپا در نظر گرفته شده بگوییم چی مقدار پول ضرورت است. برای ساختمان یک کیلومتر خط که در زمینای انوار باشه تقریبا تا $2 to $2.5 million در فی کیلومتر ما مصرف خاطر رسید، با زمینای نیمه انوار یا تپه‌زار تا $6 million و زیاتر و خیمتر کریتیکال تقریبا اضافه تر از $13 million در فی کیلومتر ما مصرف خاطر است. چرا؟ این علتش به حساب ازی است که از نقطه نظر انجینری وقتی که یک قطعه خط ساختمان میشه مسائلی که مربوط به او است بسیار مهم است، موضوع گولایی، شعای گولایا و میل برای خط آهن که به خاطر تامین خود میل و تامین شعای گولایی طبعا این پول زیادی به مصرف خاطر رسید که تمام ساختمان‌های مصنوعی که ضرورت است در مسیر او ضرورت تا ساختمان خواهد شد.
تشکر.
یک علت عمی است که مشخص نمیتونیم بگوییم که مثلا برای 1000 کیلومتر ما چقدر پول ضرورت است.
آیا این خبر درست است که افغانستان میخواهد در آینده راه تورخم، کابل و شیرخان بندر به چین و تاجیکستان و از هرات، بادغیز و ایرتان به روسیه و اروپا از طریق سرک ها و خطوط آهن وصل بکنند؟
این خب واقعیت کامل هست، چون از طریق سرکا فعلا ما به می شکل وصل هستیم، تجارت ترانزیت ادامه داره و از موضوع خط آهن هم که یکی از خوبی هایی که هست افغانستان داره، چون در قلب آسیا هست، تمام از کشورهایی که در اطراف افغانستان هستن یا سازمان های همکاری اقتصادی میخواین که از طریق افغانستان چون کوتاه‌ترین فاصله رو میخواین طی بکنن با هم وصل بشن. تمام یکی از مسائلی هست که یکی از بخش هایی است که در تمام سازمان های همکاری اقتصادی که در چهار طرف افغانستان هست که اونها میخواین سرمایه گذاری بکنن طریق افغانستان با هم وصل بکنن، همین پروگرام شامل است که یکی از شاخه‌هایی را که شما اشاره کردین این شامل یکی از بخش‌های و یکی از کریدورایی که از طریق کرک یا سازمان همکاری اقتصادی آسیا در قسمت شامل هست و سر از این کار جریان داره. انشالله پیشترم که اشاره کردیم قسمت اعظمش مطالعات مقدماتیش ختم است و مطالعات تکنیکی ازی شروع خواهد شد. در صورتی که بودجه به اختیار دولت افغانستان و اداره مستقل خط آهن در افغانستان و ریاست خط آهن افغانستان قرار میگیره، در قسمت تطبیق ازی و به مراحل عملی یا کارهای عملی فیزیکی ازی شروع خواهد شد که این جزء پلانای خط آهن در دولت افغانستان ای شامل هست، نه تنها بخشی که پاکستان از طریق افغانستان با چین وصل میکنه و با کشورهای آسیای مرکزی، به همین شکل خطی که آسیای مرکزی را آسیای دور مثل چین از طریق افغانستان با آبای گرم و سرد با هم وصل خواهد ساخت به خلیج فارس و به همین شکل افغانستان با اروپا و اروپا از طریق افغانستان با آسیای مرکزی و با اینا وصل خواهد شد. خواهد شد که از پلانای طول مدت و کوتاه مدتی که در این قسمت در نظر است ان شاء الله خواهد بود.
سلامت باشین. در 12 سال گذشته چه مقدار سرک در افغانستان ساخته شده و در نظر دارین تا چقدر دیگر بسازین و نیاز است تا ساخته شود؟
در تا 12 سال گذشته با کمک جامعه جهانی البته تقریبا اضافه تر از 7700 کیلومتر سرکای اسفالتی و 200 کنکریتی بوده، اضافه تر از 12000 کیلومتر سرکای جغلی که با تمام استراکچرها و ساختمانایی که ضرورت است نظر به تیپ اراضی ساختمان شده و تقریبا در حدود اضافه تر از 25000 کیلومتر سرکای قریجات یا سرکایی که با یک پوشش جغلی و خامه بوده که زیاتر وزارت محترم انکشاف دهات هم در این قسمت همکاری کرده ساختمان شده و زیاتر در این قسمت بانک انکشاف آسیایی، بانک انکشاف اسلامی، بانک جهانی و کمکایی که از طریق تمام دونرها و کشورهایی که به افغانستان وعده کردن که از طریق از این بانک‌ها در افغانستان به افغانستان آمده ساختمان شده.
و به عنوان سوال آخر، بالاخره به خاطر ساخت و ساز اساسی و معیاری سرک‌ها به مردم چه تعهد میکنین؟ بسیار خوشحالم.
ساخت و ساز سرک‌ها در افغانستان معیاری بوده، مطابق معیارهای استانداردهای بین المللی ساخته شده. در افغانستان هم همون عرضی خط 3.5 هست، یعنی 3.5 متر در دیگه دنیا، ولی به شکل از این که بگویم جوابگو باشه برای نیازمندی شدت حرکت تامین بکنه، نیازمندی وجود داره، جوابگو نیست. معیاری هست ولی جوابگو نیست. ما سرکار در افغانستان با سرحدات وصل داریم، فقط دو خط حرکت داریم. اگر مثل کشورهای دیگه این شش خط و هشت خط حرکت باشه، دیگه قسمت ما فکر میکنیم که باز مشکلات خرابی سرک هم کمتر خواهد بود. از هر سرک، از هر موتر مسیرش که معلوم باشه که از او استفاده میکنه مطابق از امو ساختمان میشه یا ساختمان شوه، مشکلات یک قسمت کم خواهد بود. اید پلانای دولت افغانستان و پلانای وزارت فایده عامه هست که سرکای را با این نرم ها مشخص ساخته شوه، چهار خط و دو خط و شش خط شوه، به همین شکل سرکی که از کابل و در قدم اول سرکایی که بازی خوب داره با سرحدات وصل است، انشاءالله به چند خط حرکت تبدیل خواهد شد. مثل که سرک کابل جلال آباد دو خط حرکت داریم، دو خط حرکت دیگه عقد قرارداد صورت گرفته که تکمیل شده، کار بر جریان داره که این وقتی که ساختمان میشه جمع چهار خط وقتی که میشه مشکلات به اندازه زیادی را از این مسیر، یعنی مشکلات کم می سازه و به می شکل جوابگو نیازمندی ها را باید رفع بکنه که بچند این خط حرکت ساختمان شد. من در فکر می کنم که مشکلات تا حد زیادی رفع خواهد شد.
تشکر. مهمان ما آقای احمدشاه وحید، معین وزارت فواید عامه افغانستان بودن. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتون.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.